بیننده بحث را در آستانه ماه رمضان و نیمه شعبان، یعنی بعد از نیمه شعبان و قبل از ماه رمضان می‌بینم. ایامی است که هم بحث روز نیروی دریایی رو داریم و هم روز بسیج رو داریم. اصولا این روزها جایگاهی داره یا نه؟ در قرآن آیاتی داریم که می‌فرماد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب موسی. وذکر یعنی تذکر، یعنی یادت نره موسی، یادت نره مریم، یادت نره ابراهیم. این یادت نره یعنی همیشه باید شخصیت‌ها، الگوها، خاطراتشون زنده بماند. یکی از راه‌هایی که مردم را به خوبی دعوت کنیم اینه که از خوبان پاسداری کنیم، نام خوبا رو گرامی بداریم، اسمشون رو با عظمت ببریم، از اونا تقدیر کنیم، خاطراتشون رو یاد فراموش نکنیم. این یک دعوت عملیه که هی مردم را به سمت خوبی‌ها بکشون. اگر در هر شهری یک خیابون به نام بو علی سینا بود، اگر در هر شهری یک خیابون به نام امام بود، به نام فلان شخصیت بود، بالاخره خود جامعه به او سمت کشیده میشه. ما باید بسیج را پاس بداریم که در حقیقت باید گفت بدنه عظیم جامعه هست. شهدای نیرو دریایی رو فراموش نکنیم و مهمتر از همه صاحبمون رو فراموش نکنیم. ما صاحب داریم، آقا داریم، امام زمان داریم، نیمه شعبان داریم، او ما رو فراموش نمی کنیم. حدیث داریم من به شما دعا می کنم، امام زمان فرمود من به شما دعا می کنم و اگر دعای من نبود دشمنان شما رو می بلیدن. یاد خدا، یاد نعمت ها، یاد اولیا، اصولا فکر اینها ارزش داره. یاد ضعف ها، یاد نقاط قوت. او چیزی که خیلی مهمه غفلته. قرآن یه آیه داره، شاید بشه گفت تندترین یا از تندترین تعبیرات قرآنه، که میگه اولئک شکل انعام بل هم عذب. فلان گروه مثل چارتا، از چارتا بدترن. از چارتا بدتر چه کردن؟ میگه اولئک شکل انعام بل هم عذب، اولئک هم الغافلون. غافلن، یعنی حالیش نیست، پولش کجا میره، جوانیش کجا میره، استعدادش کجا میره. غفلت از جوانی، غفلت از منابع طبیعی، غفلت از استعدادها، غفلت از مسئولیت، غفلت از مستضعفی، غفلت بدترین خطره. و هی بنا گفتن شما غافل نباشید، یادتون باشه، یادتون نره کشور آسون گیرتون نمیده، یادتون نره دشمن دارید، یادتون نره فقرا گرسنه، یادتون نره جوانی داره تموم میشه، یادت نره پیر شدید به مرگ نزدیکی، یادت نره سرمایه از خودت نیست، یادت نره انسان اگر یادش بشه. تذکر خیلی مهمه و برای همین خدا قرآن گفته ذکره، نحن نزلنا ذکر. قرآن یکی از اسمان که قرآن داره ذکره، رسول خدا ذکره، نماز ذکره، اقیم الصلاه ذکر، ذکر تذکر. خب ما باید یادمون نره روز بسیج را، روز ارتش را، نیرو دریایی رو. یادمون نره که هر هفته کارامون رو حضرت مهدی میبینه، امام زمان رو یادمون نره. قصه ها که امام زمان میخوره، شما مثلا یه حادثه میبینی قصه میخوری، چرا همچی شد؟ تمام قصه ها رو امام زمان میدونه و غیرتش هم از ما خیلی بیشتره. تمام تلخی ها رو میبینه و از ما غیرتش بیشتره. چقدر قصه میخوره، یادی از قصه های او، چقدر در انتظار این است که خداوند بهش اجازه ظهور بده. این یادها بسیار ساده است. انسان را از غفلت بیرون داره، انسان غافل. قرآن تعبیر کرده اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. حالا ما انشاءالله باز تو حرفمون یه مطالبی خواهیم گفت. سلسله حرفی که داریم دنبال میکنیم و در جلسه قبل هم گفتم خودتون آماده کنید برای ماه رمضان، آماده بشیم برای که لااقل ماه رمضان به جای تلاوت قرآن یه خود به سمت تفسیر و تدبر برویم. مدتی سوره نحل رو میگیم، الان آیه 80 هستید. این برادر عزیز بسیجیمونم با صدای خوبش بخونه آیه 80 سوره نحل، داره نعمت ها رو میشوره. بشون بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى
یا یه چی میگه؟ کلمات آیه رو ببینیم چیه. الله که میدونن چیه؟ جعله یعنی خداوند قرار داد، لکم یعنی خدا برای شما قرار داد، من از خونه هاتون مسکن، از خونه هاتون خدا براتون مسکن آفرید. خب اینم آیه شد، خونمون مسکنمونه. خب معلومه خونمون یه گفتن داره. چرا گفتن داره؟ از بس ساختیم حالمون نیست. حالا اگر زمین سفت بود هر چی کلاه میزدی فرو نمیدست، چه خواهی که بسرون میکردی؟ همین که اگر زیاد شل بود چه مشکل داشتیم؟ اگر زمین شل بود بنای توش مشکل بود. حالا نگاه نکن کنار دریام که زمین شل، بابتون آرمه و نمیدونم اسکلت های فلزی میتونن ایسی بسرن. بخواه این اسکلت ها و جوشکاری ها و آهنکاری های حالا مال الانه. در این حال اگر یه خودت زیر آهنم شل بود اون هم مشکل داشته. همین که زمین را جوری آفرید، نه اینقدر سفت است که آب توش فرو نره، وگرنه آبهای زباله کجا میرفت؟ اگر سفت بود دفن مرده ها چی میشد؟ فرو رفتن آبهای آلوده چی میشد؟ اگر شل بود ساختمون چی میشد؟ زمین را جوری آفرید، اگر زمین به خورشید نزدیک بود چی میشد؟ دورتر بود چی میشد؟ یعنی تو حساب احتمالات حساب نکنید. چون بله حالا ما اینجا هستیم، صدها میلیون نعمت با هم جفت بشه تا زمین قابل مسکن بشه. یه خورده شل بود، پزشکی به من گفت که تیر آوردن پلومن، استخوناش بزرگ میشه تو بدنش اما رشته های عصبش بزرگ نمیشه، استخوناش بزرگ میشه به عصبش جیغ بزنه، همتون جیغ میزنه. ایچه هم عصب هم استخون با هم بزرگ بشه نعمته. اگر ساق پا روش نکنه اما هیکل روش بکنه، ای که ساق پا و هیکل با هم روش میکنه، عصب و استخون با هم روش میکنه. تناسباتی که در این هستی هست، میلیون ها تناسب باید هم جور بیاد که شما بتونید خونه بسازید. خداوند برای شما از خونه هاتون مسکن قرار داد. مسکن یعنی محل سکینه، مسکن از سکینه هست. سکینه، سکینه هم چی؟ آرامش. تو مسکن با دادم آرامش داشته باشی. نزدیک مارمزونه آقایون، خیلی گفتم کسی هم گوش نداده، یا بازی هم میگه بازم کسی گوش نخواهد داد. جز از آن کسی حق بلند کردن صدا ندارد، نه برای نماز، نه برای زیارت عاشورا، نه برای مناجات، نه برای بکه یا الله، نه برای امام زمان، نه برای دان قومه، نه برای دان ندبه، برای هیچ عملی حق بلند کردن صدا نداریم جز اذان. خلاص.
شب مال خوابیدنه.
آقا ما میخوایم بخوابیم. خب ما نمیخوایم بشینیم.
نه آقا شب اگر شب هست با اونه که میخواد بخوابه. ولی اون که میخواد بخوابه یه نفره، اون که میخواد صحبت کنه ده نفر. اینجا اکثریتی نیست. آقا یه نفر میخواد سیگار بکش نکشه، ده نفر میخوان بکشن. حق با کیه؟ حق با اونی که نمیکشه. یعنی ده تا باید برن بیرون سیگار بکشن. بابا تو یه نفری از سیگار بدت میاد، ما ده نفریم. شما ده نفرتون ولی حرفتون غلطه. بنابراین اینجا عددی نیست، همیشه اکثریت ارزش نداره. اگر شب یه نفر میخواد بخوابه، ده نفر میخوان صحبت کنن، ده نفر باید برن بیرون صحبت کنن و آرام صحبت کنن. نه بگن ما ده نفره خفه خوب میکنیم بخاطر تو یکی بسم الله تعالی. بله چرا؟ برای که قرآن میگه سکنا، خونه مال مسکنه، یعنی مال آرامشه. خونه مال آرامشه. زندگی های آپارتمانی صدا رو بلند کردن به جوری که همسایه آزاری باشه. از ماشین حال نداره پایشه پیاده شه، هم تو ماشین بوخ میزنه. خب با پیاده شه شما که بوخ میزنه همه خونه اذیت میشن. پیاده شه همون درخونه رو بزن که کارش داری. شما یه درخونه رو خشه وقتی ماشین نشسته بوخ میزنه برای همه خونه ها. به خاطر تن پروری خودش سکن، سکن یعنی مسکن، سکینه، آرامش از مردم میگیره. هر چیزی که آرامش از کسی بگیره گناهه. ولو صدای مناجات و سخنرانی، تمام بلندگوهای مسجد با تو مسجد بشه. آقا عمه فلانی مرد، خدا رحمتش کنه، من چه خاکی به سر میکنم که یه بار بره باید فاتح عمت درد بکشم، یه بار باید بره هفت عمت درد بکشم، یه بار باید چهل عمت درد بکشم، یه بار باید بره سال عمت درد. بابا عمه تو مرد چهار بار بره سوزوندی، خدا رحمت کنه عمت تو. خونه هایی که نزدیک قبرستان ها هست، خونه هایی که نزدیک حسین ها هست مواظب باشد. مسکن یعنی سکینه، یعنی آرامش. آرامش را گرفتن حتی به قیمت زیارت عاشورا حرام است. تکرار میکنم، گرفتن آسایش مردم حتی به قیمت دعا کمیت حرام است. جمله و جعل لکن، جعله یعنی قرار داد برای شما، از پوست چهارپایان خونه، از پوست چهارپایان خونه، پوست چهارپایان خونه، بله خیمه ها بعدم معنا میکنه. از پوست چهارپایان خونه های متحرک، چون خونه ببینید این خونه مال خونه سنگیه، مال سنگیه شهر نشینی، این مال بیابون نشینیه، حالا برای قار نشینی هم آیه بحث داریم. بالاخره مردم یا شهر نشینن یا چادر نشینن یا قار نشین، میگه همش نمیده. شما تا حالا هیچ میدونی یکی از مشکلات مردم در همه کشورها، همه دولت ها مشکلشون مشکل اشتغاله، یعنی جووناشون شغل. شما انعام یعنی چارپا، این چارپایان چقدر ها چارپا، این چارپایان چقدر سبب اشتغالن. تمام کارخونه های لبنیاتی، تمام کارخونه های چرمسازی، تمام کارخونه های پشم پاککنی، تمام کارخونه های پشم بافی، تمام کارخونه های بافندگی، تمام مراحل دامداری. حالا خود دامداری چند تا شاخه میشه، یعنی علاوه بر اینکه لبنیات همه شما رو میده، گوشت همه شما رو میده، کفش و کله همه شما رو میده، خیمه های پشمینخی، بعد میگه اطواف ها، صوف، اطواف صوف، صوف یعنی چی؟ پش. وبر یعنی کرک، اشعار شعرم یعنی مو. از پشمشون، از کرکشون، از موشون اقتصادیه درست میکنی، وسیله متاع، متاع یعنی چیزی که بتونید مشکلات خودتون رو حل کنید، دلش کامیابی تمتع ببرید برید. میگه نعمت ها رو ساده نگیرید، همین گابی که نگاش میکنی ها، همین گوسفندش هیچ شروع نمیشه. حتی تا قبل از نفت و گاز مردم از پهن گاو استفاده میکردن، از خونش برای کود استفاده میکنن، از شاخش برای میخ استفاده میکنن. پزشکهای متخصص جراحی بخیه که میزنن تو دل اندرون مریضا، نخ بخیه میدونه از چیه؟ از روده گاو، یعنی روده گاو شاخ گوسفند، خونش، بالش، مو و پرش، پوستش، تمام نیازهای واقعا گاو به ما نیاز نداره و واقعا همه اون به گاو نیاز داریم. اینقدر گردن کلفتی نکنید اگر نماز بخونید. آخه آدمی که گاو به گردن و حق داره دیگه گردن کلفتی نکنید. گاو میتونه خودش بچنه، علف خودش رو به دست بیاره. ما هستیم که اگر سایه گاو بالاتر نباشه شیر چه کنیم؟ بشر خیلی گردن کلفتی نکنید، بیاد بنده خدا بشید، نعمت ها رو بشورن، خونه هاتون وضع زمین جوری که بتونید مسکن توش درست کنید، پوست چارپایان، خونه هایی که تستخفون ها، تستخفون یعنی خفیف، یعنی خونه هایی که قابل حمل و نقل هست مثل خیمه اشاعری، خیمه هایی که بتونید خودتون رو جمع جور کنید. یوم زعن کن، روز حرکت و یوم اقامت، روز اقامت، چه وقتی میخواید حرکت کنید، چه میخواید اقامه کنید، یعنی روزی که هستید و روزی که رفتید. یعنی یکی از امتیازات مسکن همینه که قابل نقل و انتقال باشه. پس ببینید خونه های سبک، زمین نرم، چارپا، چارپایان، تغذیه شما، گوشت شما، لباس شما، کفش شما، اشتغال جوانهای شما، سرگرمی شما، زیبایی شما، همه ای اونها رو داره شما تأمین بکنه. غافل نشید، ساده از کنار اینها نگذارید. آیه بعد بخونید.
جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
این آیه چی میگه؟ خداوند قرار داد برای شما از آن چه آفریده سایه. همه چیز سایه نداره، بعضی چیز سایه نداره، بعضی چیز سایه داره، ولذا گفته مما، از چیزایی که آفریده بعضیشو خدا برای شما از بعض اونها سایه قرار داد. نعمت سایه، از نعمتایی که هیچ وقت نبودیم الحمدلله ما سایه داریم. از تا کنون برای نعمت سایه الحمدلله در عمرمون نکن. نعمت سایه، فقط باید نعمت سایه رو خدا بگیره تا بعد بفرد او عجب نعمت، عجب نعمت. خداوند نعمت سایه برای شما قرار داد و قرار داد برای شما. از کنون نمیتونیم این نعمت چیه. یه حدیث بخونم که بلد نبودم تازه یاد گرفتم. حضرت امیر دندونش درد گرفت، خیلی درد گرفت، گفت ای خدا این دندون ما به اندازه یه دونه اناره، یه دونه انار، نه یه دونه انار، یه حبه انار، یه دندون کوچولو یه خورده استخونه، تو یه خورده استخونو به درد وادشتی، علی رو داره کلافه میکنه. حالا اگر همه استخونای بدن ما درد کنه چه میکنه؟ این معنای دعای کمیله که میگه خدای لا اقدر على قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها، خدایا من قلیلی از بلاها رو طاقتشو، من طاقت یه درد دندون ندارم. حضرت علی فرمود یه حدیث درد دندونه، یه دندونم درد گرفته کلافم کرد، حالا اگر همه استخونام درد بکنه چی؟ یه لحظه سایه نباشه چی؟ خداوند از آن چه آفریده سایه براتون قرار داد، نعمت سایه، و قرار داد برای شما از کوها، غارها و تونلها، اکیان چند غارها و سوراخها و نعمت سایه، نعمت غار، نعمت غار خیلی مهمه. چه حیوانهایی را چه حفاظت میکنه، چه اگر نبود نسل بسیاری از حیوانها از بین میرفت. و نعمت لباس، لباسی که شما را حفظ میکنه، لباسی که حفظ میکنه. درباره سرما جرما، همین نعمت که شما بتونید آهن آن را نرم کنید، ذره درست کنید، نعمت لباس، نعمت سایه، نعمت غار، خیلی نعمت مادی. بعد میگه وقت خزالکه، خزالکه چی میگه؟ یعنی اینا نعمت های مادی بود، نعمت های مهمی که خزالکه یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. بعد میگه میخوام شما تسلیم بشید، یعنی ما به خاطر غار تسلیم بشیم، ما به خاطر سایه تسلیم بشیم. میگه نه، نعمتی وقت روایات داریم که مراد از این نعمت، نعمت ولایت، یعنی شما را هدایت کرد، رهبری خوب، هدایت خوب تا شما تسلیم بشید. من این نکته میخوام بگم به خود لطیفه، ولی چون بحث رو روز بعد از نیمه شعبان گوش بدید که مربوط به آقا امام زمان علیه السلام هست، میارزه که این بحث رو بگم. شما فرق یک کلمه میدونید چه؟ یتم ما، یتم ما اتمم تو دبیرستانی هستی دیگه. یتم ما فعل ماضی یا مضارعه؟ ها؟ این هم فعل مضارعه، اتمم تو فعل ماضی. یتم ما یعنی در آینده میخوام کار رو تمام بکنم، این هم یتم ما یعنی در آینده کار رو تمام خواهم کرد. در آینده، در آینده، ولی یه جمعه دیگه آینده نداره، تموم شد. چی میخواد بگید؟ سال پیغمبر 40 سالی که پیغمبری رسید، 13 سال مکه بود، شد 53 سال وارد مدینه شد، در سن 53 سالگی تا وارد شد، شد سال اول هجری. سال دوم هجری قبله عوض شد، قبله مسلمانان که عوض شد. چرا؟ چون اول قبله ما بیت المقدس بود، قبله اول ما، تا میگفتیم الله اکبر، یهودیان میگفتن که مسلمان ها رو به بیت المقدس ما میسن، آیه نازل شد قبله عوض شه. چرا؟ برای که یهودی ها نیش به شما نزنن، لالا یکون لناس علیکم حجه، تا ناس بر شما حجتی نداشته باشن، یعنی اونا نیشتون نزنن. بعد فرمود قبله رو عوض کردیم، قبله عوض شد، پشت سرش میگه یتم ما. در خامش کنم، فعلا سال دوم هجری قبله رو عوض کردم، در آینده میخوام یه نعمت رو خلاص کنم، یعنی تمامش کنم. این سال دوم بود، 6 سال عمر روش شد سال 8 هجری. سال 8 هجری هم مسلمان ها در مدینه گروه شدن و رفتن بت‌ها رو شکستن و مکه رو فتح کردن. در فتح مکه هم میگم مکه فتح شد، فتح دو منو اینطوری گفتم که یکی بخواد یادداشت کنه یادداشت کنه. سال دوم، دوم هجری، سال دوم هجری قبله عوض شد تا یتم بود. سال چندم بود؟ هشتم هجری مکه فتح شد تا میگه یتم بود. دوم هجری قبله رو عوض کردم، هشتم هجری مکه رو فتح کردم. چرا؟ یه برنامه دارم در آینده، که در آینده میخوام یتم و یتم و، اما در قدیر خم که دست علی رو گرفت گفت هر کس من پیغمبرشم علی رهبر او، دیگه نگفت یتم و، گفت اتمم تو، یعنی اون نعمته که گفتم یتم و یتم و، شبابتون گفتم 8 سال پیش شبابتون گفتم یتم و، دو سال پیش گفتم یتمو، اون یتمو یتمه ها وعده که دادم وعده ای بود اصلا تو، یعنی دیگه اون وعده تمام شد، یعنی همون که منتظرش بودیم همین. حالا رابطه با غدیر خم و مهدی چیه؟ چون اول و آخر علی اول است، حضرت مهدی بین دو سال. هم یه نکته قرآنی هم میخوام گره بزنم، یه خود فنیه برای شماتون تحصیل کرده هستید میفهم چی میشه. چون کشاورزا گاهی دو تا شاخه رو به هم پیوند میزنن، یه میوه جدید ازش در میاد. من دو تا چه قرآن رو به هم جوش میدم ببینید چی ازش در میاد. در غدیر خم فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی امروز رضیت لکم، امروز برای شما راضی ام که اسلام دینتون باشه. رضیت لکم الاسلام دینا یعنی امروز دیگه من راضی ام. چه گفت در غدیر خم؟ علی نه رهبر، نعمت ها که وعده میدادم در آینده تمام خواهم کرد، در آینده تمام خواهم کرد، اون وعده ها امروز محقق شد، امروز نعمت تمام شد و امروز من که خدا هستم از شما راضیم که دین اسلام دینتون بشه. راضی به امام زمان، بیننده ها در آستانه نیمه شعبانه، راضی به امام زمان. قرآن میگه وعدل، وعده این چی؟ وعد الله این چی؟ وعده داده خدا، وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده به کسانی که و عمل و صالحات، خدا وعده داده به مؤمنینی که کارهای شایسته انجام میدن که لیستخلفنهم فی الارض، که مؤمنین وارسته را خلیفه زمین کنند، یعنی حکومت زمین را بده به مؤمنین. بعد میگه ولیبدلن لهم دینهم الذی ارتضا، دینهم دینهم الذی ارتضا، دینی که ارتضا، او دین را که خدا ازش راضیه میخواد جایگزین ادیان دیگه بکنه. گرفتید نگرفتید؟ نه هنو نگرفتید. یه جا میگه رضیتو، یه جا میگه ارتضا. ارتضا و رضیتو ریشه لغویش یکیه. در غدیر خم گفت امروز راضیم، راضی به حضرت مهدی هم میگه خدا در تا آخر تاریخ به مؤمنین شایسته وعده داده اون مکتبی را پیروز کند که ارتضا، وعده ای داده دینی را که راضیست حاکم کند بر همه دینها. دینی که ارتضا، دینی که راضیست، کدوم دینیست؟ دینیست که قرآن میگه رضیتو، چون رضیتو و ارتضا ریشش یکیه. خب یه خود سنگیش آخه بحث تلویزیونی باید با هم باید آب جوش بشه، به همه معده بخوره، یه خود چربی ترشی داشته باشه یه دست میکنه. حالا من یه خود باز آب جوش خاطرش بگنم که سمره بشه. ببینید آقا، اگر یکی که گفت که من میرم بیرون، نگاه میکنید رفت بیرون بلال خورد، فردا که میگم من میرم بیرون میگیم میری بلال بخوری یا؟ چون ما سابقه شدیم که هر وقت میره بیرون میره بلال بخوره. یعنی یه کلمه که دیدین، یا مثلا میدونید فلانی هر وقت میره بیرون میره کتابخونه، لابد تا میره بیره کتابخونه. اگر دیدید یک شکی که تلفن میکنه فلانیه، پاشو فلانیه، یعنی از اون تلفن ها قبل میفهمیم که این تلفن هست فلانیه، یعنی ما همیشه از بلال بلال میفهمیم، از کتابخونه کتاب میفهمیم، از اون رفیق رفیق میفهمیم، یعنی همیشه کلمات و مشتبه همدیگه رو قلاب میکنه. حالا در غدیر خم، در غدیر خم، غدیر خم چه بود؟ سال دهم هجری، سال دهم هجری، یعنی سال آخر عمر پیغمبر، چون پیغمبر دهم هجری از دنیا رفت. دوم هجری فرمود قبله رو براتون عوض کردم تا یهودیان نیشتون ندنن، در آینده تصمیمی براتون گرفتم که نعمت ها رو تمام کنم. 6 سال بعد شد 8 هجری، مکه را به دست شما پیروز کردم، بت ها را شکستید، در آینده تصمیمی براتون دارم، میخوام نعمت ها را تمام کنم. 10 هجری که دست علی رو گرفت معرفیش کرد، فرمود این چه دوبار گفتم یتمو یتمو، میخوام کارمو تمام کنم، میخوام کارمو تمام کنم، اون کار دیگه تمام بگید شد. یعنی رهبری معصوم کار آخر خداست. در غدیر خم فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، راجع به حضرت مهدی میگه در آینده خدا به مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن قول داده مکتبی را بر همه مکاتب پیروز کنه که اون مکتب ارتضا لهم، رضیتو و ارتضا یکیست، چمان که یوتمو و اتمنتو یکیست. ما از این جراها که میگیم اون دفعه گفت میرم بیرون بلال، اینم بلاله. حالا گاهی وقتا یه چیزی آدم باید ببینه تا بخونه، ولی ما داریم که خط نخوندنم میشه خون. حالا من اینو قبلا یه بار تو تلویزیون گفتم، باز چون در آسان نیمه شعبان هستیم تکرار کنم. لطیفه یه صلوات بخونیم. آقا امام زمان خیلی به گردن ما حق داره، میارده که به خدا راجبش صحبت کنیم. نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، نه بیست بار، نه سی بار، بارهای بارها شیعه و سنی گفتن پیغمبر وقت این کلمه رو فرمود، فرمود من که از دنیا بروم دو سه چیز گرانبها فلوتون میذارم که اینها اگر این دو سه چیز را محکم بگیرید تمسکتون به ما لن تزلو انی تار کن بیکم. این ای حدیث رو دیگه سنوشیه باید بشن، چون حدود 90 راه از دنیا فقط نقش شده، حدود ببخشید حدود 100 راه در تفسیر فرقان تا 100 فرم آورده، یعنی 100 واسطه، یعنی سنی ها از 100 راه این حدیث رو نقش کردن. شیعه هم که الا ماشاءالله که شیعه و سنی میگن پیغمبر فرمود من دارم میرم دو چیزی رو برای شما گذاشتم، قرآن و اهل بیت، هر دو رو محکم بگیرید، اگر هر دو رو محکم بگیرید لن تزلوا یعنی هرگز گمراه نمیشوید. اینو داشته باشید. پیغمبر دقیقه های آخر عمرش فرمود یک قلم و کاغذ بیارید یه چیزی بنویسم که اگر اونو بنویسم بهش عمل کنید لن تزلوا. گفتن پیغمبر حالش جانی حرفاش پرت و پلات، نعوذ بالله، قلم و کاغذ نیاوردن و پیغمبرم ننوشت. من سوال میکنم آیا خط که نخونده رو میشه خوند؟ میگیم آره اینجا میشه خوند، چون یه کلمه پیغمبر ننوشت. یعنی گفت میخوام چیزی بنویسم که لن تزلوا گمراه نشوید، ولو کاغذ قلم رو نیاوردن به پیغمبرم جسارت کردن، اما این لن تزلوا رو پیغمبر گفت. همه میگن لن تزلوا رو گفت، میگیم بریم وارسی کنیم از کامپیوتر ببینیم پیغمبر کجاها گفته لن تزلوا. میبینیم جاهایی که گفته لن تزلوا اونجاش گفته من دارم میرم قرآن و اهل بیت رو گذاشتم، اگر هر دو رو بگیرید لن تزلوا. از این لن تزلوا میفهمیم این لن تزلوا هم میخواست بنویسه که دارم میرم قرآن و اهل بیت، یعنی اونی که بارها به زبون گفته بود میخواست بنویسه، منتها قلم بهش ندادن. ولی چون ما کد داریم، کدش اینه لن تزلوا مال چسبیدن به قرآن اهل بیت، اونجا پیغمبر بود هرگز گمراه نمیشید، اینجا هم که میگه هرگز گمراه نمیشید لابد میخواست همونو بنویسه. گرفتی چی گفتم؟ اینا یک کارای فنی آخوندیه که از یک کلمه میرن سراغ یک کلمه. نه آخوندی نیم خود شما هم دوری شما میگه بیرون بیرون، چون سابقه بلال داره میگه داره میره بلال بگیره، سابقه کتابونه میگیم داره میره کتابونه. یک کسی که هر روز ساعت 7 میره بیرون میره مدرسه، یه روزم که رفت بیرون دیگه نمیتون کجا میری، چون هر روز میرفت مدرسه لابد امروز هم میره مدرسه. وقتی پیغمبر هر روز میگه لن تزلوا مال قرآن اهل بیت، اونجایی هم که قدم و کاغذ ندازن میگه لن تزلوا، از این لن تزلوا این لن تزلوا میفهمیم. رهبری تغاله که یتم و نعمت او، نعمت پشم و کلا و خونه نعمت های مادیه، نعمت مهم نعمت رهبریه. آیا بعدو بخونید سنتون؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
فَإِن تَوَلَّوْا یعنی مردم اگر اعراض کردن، مردم آزادن، ممکنه هزار دلیلم داشته باشه یه عده گوش ندن. ما در انقلاب خودمون دیدیم امام بود، همه کمالاتی که میشه یه انسان داشته باشه امام داشت، سن، سابقه، سیدی، تقوا، شجاعت، ایثار، اخلاص، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، سابقه، قلم، بیان، تمام کمالات امام داشت، در این حال یه جه امام رها کردن از دوتا کسی که میگه فن تولو، تو نعمت رو تمام کن، یعنی رهبر حق رو بگو، هدایت رو بگو، فن تولو یه ایده گوش نمیدن. این نما حالشن بلاغ المبین، تو ابلاغ رو بکن یه گرسی گوش نزدن، وگرنه واقعا دیگه حجت مونده که کسی نماز بخونه. تو این چند ساله حدود 10 میلیون جلد کتاب نماز به 8 زبون ترجمه شد، این همه رادیو و تلویزیون کتاب آموزش پرورش، این همه دعوت، این همه حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پاشو هر چیز نمیذاره، میگه برشون فان تولو، تو هدایت بکن، اگر گوش ندن تو دیگه وظیفه نداری. آیه بعد بخونیم. یعرفون
یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
یعرفون نعمت الله، ایده نعمت خدا رو میشناسن، میفهمن حتی. یعرفون نعمت الله. تو این آشوب‌های تهران یه چیزی که بعدم تو تلویزیون نشونش داد که خارج چی گفته شد، اینجا چی گفته شد، اینها رفت رو دوش یکی میگفت رهبر من فلانیه، اصلا من خندم میگیره، قبل اصلا فلانی نمیشناسه. چه کمال اون رهبری که گفت رهبر من فلانیه داشت و خودشو بدبخت کرد، چه کمالی داره؟ اصلا بعضی ها بنای لجاجت دارن، بنای لجاجت دارن، وگرنه دلیل عقلی ندارن. مثلا قرآن بارها گفته، گفته اینا که منکر قیامتن هیچ کدوم دلیل ندارن. یوری دار انسان به یست داره امامه، یعنی دلش میخواد جلوشو باز کنه، برو بابا ایشون غیبت نداره، میگه غیبت نداره تا هر چی میخواد غیبت کنه راحت باشه. بابا از کجا آورده؟ میگه اصلا ایشون مالک این زمین نیست تا راحت بتونه تصرف کنه. این غیبت نداره تا زبون باشه، اصلا قیامتی نیست، قیامت انکار میکنه تا جلو راه خودش لیفت جور امامه، تا جلو راه خودشو باز کنه. یعنی یعرفون نعمت الله. آیه زیاد داریم تو قرآن که بعضیا خوب میفهمن ولی لج میکنن. آیه روی زمینه زیاده. ذهبوا بها واستيقنوا انفسكم، تو دل قبول داره اما به زبون نفس میکنه. وگرنه دخترای پر حجاب ما نمیدونن حجاب برای زن کماله، نمیدونن خودنمایی. دل اون دختری که این لباسه نداره بخشه به درد میاد، نشون دادن این قیافه دل اون جوانی که نتونه همسر بگیره به درد میاد، این آرایش حواس اون محصری که داره در خونه پرت میکنه، وقتی میخواد خودشو نشون بده میخواد تجمل گرایی کنه، فشار به بابا و ننش میاره که من این چادر رو میخوام، این کفش رو میخوام، فشار به پدر و مادر نمیاره، در تدریس تحصیل بچه ها در نمیداره، دل فقرا رو به درد نمیاره، دل خانواده‌اش رو به درد نمیاره، چشمک به فرهنگ غرب نیست. یعنی واقعا نمیدونن. حالا ممکنه من ندونن، اما اگه نمیدونن باید بیان من بدونن. کسی نمیدونه که رفیق خوب تو مسجد جناب آقای حجت الاسلام رحیمیان رئیس بنیاد شهید میگه من آماری گرفتم تقریبا 90% بچه‌ها که رفتن جبهه برای اسلام و کشورشون خون دادن بچه های مسجدن. از فرهنگ سرا، از پارک کسی جبهه برو کمه. اگر کسی بنا باشه برای جبهه از مسجد آمارش بیشتره، نمیگیم از اونها نیست. بیم همه نیروهام رو صرف مسجد کنیم. اگر پارک میسازیم بغل مسجد بسازیم که در مسجد تو پارک باشه. اگر میخوایم پولی خرج کنیم، اگر میخوایم صرف هنری کنیم، اگر میخوایم صرف پارکی بکنیم، میتونیم همه اینا رو رنگ الهی بهش بدیم. ما که شیرجه میدیم قصد قصد جمعه کن، آب صورتت میدیدی قصد وضو کن، چادر برای خانمت میخرید تولد از زهرا بخر، میشود. میگه نمیخوای مهمونا رو مهمونی کنی، افطاری بده که هم مهمونی کرده بشین هم ثوابه افطار بشه. ما میتونیم کارا رنگ الهی بدیم. یعرفون نعمت الله. امام صادق فرمود والله قسم نعمت خدا ما رهبران حق هستیم، که اینها ما رو میشناسن اما ثم ينكرونها. میشناسن یعنی معاویه علی را نمیشناخ، یزید امام حسین را نمیشناخ، هارون الرشید، مأمون الرشید، امام رضا را نمیشناخ. امام صادق فرمود والله قسم نعمت خدا ما هستیم، که یعرفون نعمت الله، ولی ثم ينكرونها و اکثرهم الكارهون. خب روزی یک سلام به حضرت مهدی بدید، چه زبونی هم تو فارسی، السلام علیک یا مهدی، صدقه میذارید تو صدقه، بگید خدا یا جان آقا امام زمان را سالم بدار. چون همینطور که خدا میگه اذکرونی اذکرکم، یاد ما باشید منم یاد شما هستیم، اولیاء خدا همینطورن، تو یاد حضرت مهدی باشی حضرت مهدی هم یاد شما. این چراغونی ها اثر داره، توسلات اثر داره. ای اللهم کل ولی یک بسیار دعای خوبی الحمدلله در سایه انقلاب اسلامی حل شد. ما نیمه شعبان را تبریک میگیم، روز بسیج و روز نیرو دریایی را تبریک میگیم. دیگه چون آخر حرفم هست، یه چهار دقیقه آخرم برادر عزیزمون راجع به حضرت مهدی ما را به قید برسونه.
گل نرگس سمای رنگ بویت، نصیبم که شود دیدار رویت، گل نرگس تو که زیبا ترینی میان هر دو عالم بهترینی، گل نرگس تو که مهد وفایی، نگار دل ربا و با صفایی، به دل دارم امید تا زنده هستم، به صد بر دامن مهر تو دستم. بیا بیا ای صاحب دلهای خسته، که قلب عالم از هجرت شکسته، میلاد مهدی آمد صل علی محمد، میلاد از گلشن امامت زیبا گلی دمیده، عالم شده مزین یک سر از این تدیده، غمخوار امت آمد صل علی محمد، میلا از حق بشارت آمد صل علی محمد، میلا چون روی ماه مهدی شد دل بگر به دنیا، تکبیر و گفت و جبریل در بام عرشالا، از حق بشارت آمد صل علی محمد، میلا یا ابن الحسن خوش آمد صل علی محمد، میلا فوج ملک سهر سو استاد دست دست، بحر نثار رویش گل دست 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 جنز کرامت آمد سل علا میلا غم خار امت آمد سل علا محمد میلا
اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند به آبروی مهدی و اجدادش و جدش و مادرش و جدش و پیغمبر و اهل بیت معصومیه ما را از بهترین یارانش قرار بده. دین ما، دنیای ما، کشور ما، رهبر ما، دولت ما، امت ما، نسل ما، ناموس ما، آب و خاک ما، عقاید و افکار ما در پناه حضرت مهدی حفظ و ما را مشمول دعاهای حضرت مهدی قرار بده. یارانش را یاری بفرما. دشمنانش را خار بفرما. ما را از زمین سازان حکومتش قرار بده. روح انبیا، اوصیا، شهدا، علما، مراجع، امام، مربیان، پدران، مادران، اساتید و همه کسانی که در مسلمونی ما در آشنایی ما با قرآن و اهل بیت عزیزان بیننده بحث را در آستانه ماه رمضان و نیمه شعبان، یعنی بعد از نیمه شعبان و قبل از ماه رمضان میبینم. ایامی است که هم بحث روز نیروی دریایی رو داریم و هم روز بسیج رو داریم. اصولا این روزها جایگاهی داره یا نه؟ در قرآن آیاتی داریم که می‌فرماد وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب موسی. وذکر یعنی تذکر، یعنی یادت نره موسی، یادت نره مریم، یادت نره ابراهیم. یادت نره یعنی همیشه باید شخصیت‌ها، الگوها، خاطراتشون زنده بماند. یکی از راه‌هایی که مردم را به خوبی دعوت کنیم اینه که از خوبان پاسداری کنیم، نام خوبا رو گرامی بداریم، اسمشون رو با عظمت ببریم، از اونها تجلیل کنیم، خاطراتشون رو یا فراموش نکنیم. این یک دعوت عملیه که هی مردم را به سمت خوبی‌ها بکشیم. اگر در هر شهری یک خیابون به نام بو علی سینا بود، اگر در هر شهری یک خیابون به نام امام بود، به نام فلان شخصیت بود، بالاخره خود جامعه به او سمت کشیده میشه. ما باید بسیج را پاس بداریم که در حقیقت باید گفت بدنه عظیم جامعه هست. شهدای نیرو دریایی رو فراموش نکنیم و مهمتر از همه صاحبمون رو فراموش نکنیم. ما صاحب داریم، آقا داریم، امام زمان داریم، نیمه شعبان داریم، او ما رو فراموش نمی کنه. حدیث داریم من به شما دعا می کنم، امام زمان فرمود من به شما دعا می کنم و اگر دعای من نبود دشمنان شما رو می ولیدن. یاد خدا، یاد نعمتها، یاد اولیا، اصولا فکر اینها ارزش داره. یاد ضعف‌ها، یاد نقاط قوت، اون چیزی که خیلی مهمه غفلته. قرآن یه آیه داره شاید بشه گفت تندترین یا از تندترین تعبیرات قرآنه که میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، فلان گروه مثل چارپا و از چارپا بدترن. از چارپا بدتر چه کردن؟ میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون، غافل هست. یعنی حالش نیست، پولش کجا میره، جوانیش کجا میره، استعدادش کجا میره. غفلت از جوانی، غفلت از منابع طبیعی، غفلت از استعدادها، غفلت از مسئولیت، غفلت از مستضعفین. قفلت بدترین خطره. و هی بنا گفتن شما غافل نباشید، یادتون باشه، یادتون نره کشور آسون گیرتون نمیده، یادتون نره دشمن دارید، یادتون نره فقرا گرسنن، یادتون نره جوانی داره تموم میشه، یادت نره پیر شدید به مرگ نزدیکی، یادت نره سرمایه از خودت نیست، یادت نره انسان اگر یادش بشه تذکر خیلی مهمه. و برای همین خاطر قرآن گفته ذکره، نحن نظر نه ذکر، قرآن یکی از اسمان که قرآن داره ذکره، رسول خدا ذکره، نماز ذکره، اقامه الصلاة ذکره، ذکر تذکر. حالا ما باید یادمون نره رود بسیج را، رود ارتش را، نیرو دریایی را، یادمون نره که هر هفته کارامون را حضرت مهدی میبینه، امام زمان را یادمون نره، قصه هایی که امام زمان میخوره. شما مثلا یه حادثه میبینی قصه میخورید، چرا همچی شد؟ تمام قصه را امام زمان میدونه و غیرتش هم از ما خیلی بیشتره، تمام تلخی ها را میبینه و از ما غیرتش بیشتره، چقدر قصه میخوره. یادی از قصه های او، چقدر در انتظار این است که خداوندش اجازه ظهور بده. این یادها بسیار ساده، انسان را از غفلت بیرون داره، انسان غافل. قرآن تعبیر کرده اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. حالا ما انشاءالله باز تو حرفامون یه مطالبی خواهیم گفت. سلسله حرفی که داریم دنبال میکنیم و در جلسه قبل هم گفتم خودتون آماده کنید برای ماه رمضان، آماده بشیم برای که لااقل ماه رمضان به جای تلاوت قرآن یه خود به سمت تفسیر و تدبر برویم. مدتی سوره نحل میگیم، الان آیه 80 هستید، این برادر عزیز بسیجی اونم با صدای خوبش بخونه آیه 80 سوره نحل، داره نعمت ها رو میشوره. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف ونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
خب این آیه چی میگه؟ کلمات آیه رو ببینید چیه. الله که میدونن چه جعله، یعنی خداوند قرار داد، لکم یعنی خدا برای شما قرار داد، من از خونه هاتون مسکن، از خونه هاتون خدا براتون مسکن آفرید. خب اینم آیه شد، خونمون مسکن نمونه. خب معلومه خونمون دیگه گفتن نداره. چرا گفتن داره؟ از بس ساختیم حالیمون نیست. حالا اگر زمین صرف بود هر چی کلای میزدی برو نمیرفت، چه خاصی به سرمون میکردی؟ همین که اگر زیاد شل بود چه مشکل داشتیم؟ اگر زمین شل بود بنایتش مشکل بود. حالا نگاه نکن کنار دریام که زمین شله، با بتون آرمه و نمیدونم اسکلت های فلزی میتونن ایسی بسنه. بخواه این اسکلت ها و جوشکاری ها و آهنکاری های حالا مال الانه. در این حال اگر یه خود دیل آهنم شل بود اون هم مشکل داشته. همین که زمین را جوری آفرید، نه اینقدر سفت است که آب توش فرو نره، وگر نه آبهای دوباره کجا میرفت؟ اگر سفت بود دفن مرده ها چی میشد؟ فرو رفتن آبهای آلوده چی میشد؟ اگر شل بود ساختمون چی میشد؟ زمین را جوری آفرید اگر زمین به خورشید نزدیک بود چی میشد؟ دورتر بود چی میشد؟ یعنی تو حساب احتمالات حساب میکنید که بله حالا ما اینجا هستیم. صدها میلیون نعمت با هم جفت بشه تا زمین قابل مسکن بشه. یه خورده شل بود، پزشکی به من گفت که را آوردن پلو من، استخوناش بزرگ میشه تو بدنش اما رشته های عصبش بزرگ نمیشه، استخوناش بزرگ میشه به عصبش میشه جیغ بزنه، همیتون جیغ میشه. این که هم عصب هم استخون با هم بزرگ بشه نعمته. اگر ساق پا روش نکنه اما هیکل روش بکنه، این که ساق پا و هیکل با هم روش میکنه، عصب و استخون با هم روش میکنه. تناسباتی که در این هستی هست، میلیون ها تناسب باید به هم جور بیاد که شما بتونید خونه بسازید. خداوند برای شما از خونه هاتون مسکن قرار داد. مسکن یعنی محل سکینه، مسکن از سکینه هست، سکینه، سکینه هم چه؟ آرامش. تو مسکن باید دادم آرامش داشته باشی. نزدیک مارمزونه آقایون، خیلی گفتم کسی هم گوش نداده، یا بازی هم میگه بازم کسی گوش نخواهد داد. جز از آن کسی حق بلند کردن صدا ندارد، نه برای نماز، نه برای زیارت عاشورا، نه برای مناجات، نه برای بکه یا الله، نه برای امام زمان، نه برای دان گومی، نه برای دان نده، برای هیچ عملی حق بلند کردن صدا نداریم جز از آن. خلاص شب مال خوابیدنه. آقا ما میخوایم بخوابیم، ما نمیخوایم بشینیم. نه آقا شب اگر شبه حق با اونه که میخواد بخوابه، ولی اون که میخواد بخوابه یه نفره، اون که میخواد صحبت کنه ده نفر، اینجا اکثریتی نیست. آقا یه نفر میخواد سیگار نکشه، ده نفر میخوان بکشن، حق با کیه؟ حق با اونه که نمیکشه. یعنی ده تا باز برن بیرون سیگار بکشن. بابا تو یه نفری از سیگار بدید میاد، ما ده نفریم، شما ده نفرتون بگید حرفتون غلطه. بنابراین اینجا عددی نیست، همیشه اکثریت ارزش نداره. اگر شب یه نفر میخواد بخوابه، ده نفر میخوان صحبت کنن، ده نفر باید برن بیرون صحبت کنن و آرام صحبت کنن. نه بگن ما ده نفره خفقون بگیریم بخواد دستو یکی بسنی که الله برجه. چرا؟ برای که قرآن میگه سکنا، خونه مال مسکنه، یعنی مال آرامشه، خونه مال آرامشه. زندگی های آپارتمانی صدا رو بلند کردن به جوری که همسایه آزاری باشه. از ماشین حال نداره پایشه پیاده شه، هم تو ماشین بوق میزنه. خب با پیاده شه شما که بوق میزنه همه خونه اذیت میشن، پیاده شه همو در خونه بزن که کارش داری. شما یه در خونه نخواستی بری تو ماشین نشسته بوق میزنه برای همه خونه ها. به خاطر تن پروری خودش سکن، سکن یعنی مسکن، سکینه، آرامش از مردم میگیره. هر چیزی که آرامش از کسی بگیره گناهه، ولو صدای مناجات و سخنرانی. تمام بلندگوهای مسجد با تو مسجد بشه. آقا عمه فلانی مرد، خدا رحمتش کنه، من چه خاکی به سر میکنم که یه بار بره باید فاتح عمد زرد بکشم، یه بار باید بره هفت عمد زرد بکشم، یه بار باید شهر عمد زرد بکشم، یه بار باید بره سار عمد زرد. بابا عمه تو مرد چهار بار بره سوزوندی، خدا رحمت کنه عمه تو. خونه ها که نزدیک قبرستان ها هست، خونه ها که نزدیک حسین ها هست مواظب باشن. مسکن یعنی سکینه، یعنی آرامش. آرامش را گرفتن حتی به قیمت زیارت عاشورا حرام است. تکرار میکنم، گرفتن آسایش مردم حتی به قیمت دعا کمیز حرام است. جمله و جعل لکم، جعله یعنی قرار داد برای شما، از پوست چهارپایان خونه، از پوست چهارپایان خونه، پوست چهارپایان خونه، بله خیمه ها بعدم معنا میکنه، از پوست چهارپایان خونه های متحرک. چون خونه ببینید این خونه مال خونه سنگیه، این مال سنگیه شهر نشینی، این مال بیابون نشینیه، حالا برای قار نشینی هم آیه برد داریم. بالاخره مردم یا شهر نشینن یا چادر نشینن یا قار نشین، میگه همش نعمت. شما تا حالا هیچ میدونی یکی از مشکلات مردم در همه کشورها، همه دولت‌ها مشکلشون مشکل اشتغاله، یعنی جووناشون شغل. شما انعام یعنی چارپا، این چارپایان چقدر ها چارپا، این چارپایان چقدر سبب اشتغالن؟ تمام کارخونه های لبنیاتی، تمام کارخونه های چرمسازی، تمام کارخونه های پشم پاک کنی، تمام کارخونه های پشم بافی، تمام کارخونه های بافندگی، تمام مراحل دامداری. حالا خود دامداری چند تا شاخه میشه، یعنی علاوه بر این که لبنیات همه شما رو میده، گوشت همه شما رو میده، کفش و کله همه شما رو میده، خیمه های پشمینهی، بعد میگه اطواف ها، صوف، اطواف صوف، صوف یعنی چی؟ پش، وبر یعنی کرک، اشعار شعرم یعنی مو، از پشمشون، از کرکشون، از موشون احساسیه درست میکنی؟ وسیله متا، متا یعنی چیزی که بتونید مشکلات خودتون رو حضرت دادش کامیابی تمتع ببرید دارید. میگه نعمت ها رو ساده نگیرید، همین گابی که نگاش میکنی ها، همین گوسفندش هیچی شروع نمیشه، حتی فقط از نفت و گاز مردم از پهن گاو استفاده میکردن، از خونش برای کود استفاده میکنن، از شاخش برای میخ استفاده میکنن. پزشکهای متخصص جراحی بخیه که میزنن تو دل اندرون مریضا، نخ بخیه میدونید از چیه؟ از روده گاوه، یعنی روده گاو، شاخ گوسفند، خونش، بالش، مو و پرش، پوستش، تمام نیازهای ما. واقعا گاو به ما نیاز نداره و واقعا همون به گاو نیاز داریم. اینقدر گردن کلوفتی نکنید اگر تماس بخونید. آقا آدمی که گاو به گردن و حق بره دیگه گردن کلوفتی نکنید. گاو میتونه خودش بچره، علف خودش رو دلست بیاره. ما هستیم که اگر سایه گاو بالتر نباشه شیر چه کنیم؟ بشر خیلی گردن کلوفتی نکنید، بیاد بنده خدا بشید، نعمت ها رو بشورن، خونه هاتون، وضع زمین جوریست که بتونید محکم توش درست کنید، پوست چارپایان، خونه هایی که پست خفون ها، پست خفون یعنی خفیف، یعنی خونه هایی که قابل حمل و نقله، مثل خیمه اشاعری، خیمه هایی که بتونید خودتون رو جمع و جور کنید. یوم زهن کن، روز حرکت، و یوم اقام، روز اقامت، چه وقتی میخواید حرکت کنید، چه میخواید اقامه کنید، یعنی روزی که هستید، روزی که رفتید، یعنی یکی از امتیازات مسکن همینه که قابل نقل و انتقال باشه. پس ببینید خونه های سبک، زمین نرم، چارپا، چارپایان، تغذیه شما، گوشت شما، لباس شما، کفش شما، اشتغال جوان های شما، سرگرمی شما، زیبایی شما، همه ای اونها رو برای شما تامین میکنه. غافل نشید، ساده از کنار اینها نگذرید. آیه بعد بخونید.